الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سالگرد نهضت حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو به همه عزیزان تعزیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که سر این نهضت بزرگ را با آمادگی سر خودمون بفهمیم تا اون چه که انبیا و اولیا از این نهضت بزرگ فهمیدن ما هم محروم نباش. حتما می دانید که انتظارشون از ما این بود است که از زوایای مختلف این نهضت بزرگ رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم، انگشت‌های اشاره اهل بیت رو به زوایای خاص این نهضت دنبال کنیم و اون چه که باید بفهمیم بفهمیم. کربلا فوق‌العاده قابل تحلیل است، این خود قرآن میمونه. قرآن باطن داره، باطنش هم باطن داره. خود ائمه میفرمان که ما هم مثل قرآنیم. خود ائمه هم حرکاتشون باطن داره. آیا میشه اونجور که پیامبر قبل از تولد حضرت ابا عبدالله یا با تولد حضرت ابا عبدالله کربلا رو میبینن اصلا اونجوری هم دید؟ چطوری میبینن؟ این روایت ها چی میخواد بگه؟ کربلا رو از دو شکل یا دو زاویه باید تحلیل کنیم. یکی نگاه به حرکت حضرت ابا عبدالله قبل از حرکت حضرت از زاویه متفکران و متدینین معاصره با حضرت که در مکه جمع بودن. مکه اون زمان بعد از فوت معاویه مرکز سیاسیون متفکر متدین اون زمان بود. پس از یه زاویه نگاه اونایی که با حسین نیومدن ولی توصیه های خاصی به حضرت ابا عبدالله داشتن، حتما اگر رسیدیم کربلا را نگاه کنیم. ما تو اون جزوه کربلا در سطوح مختلف تحلیل این بابا باز کردیم. چرا؟ چون خیلی کمک میکنه که ببینیم چرا حسین علیه السلام به کل نظریه این متفکرانی که حرف داشتن هر باشنم که غلط در نیومد که، یعنی از ابن عباس بگیرید، مثلا از محمد حنفیه بگیرید، از خود فرزدق، از تورا بگیرید، جعفر ابن ابی طالب بگیرید، نه همشون حرف داشتن. خیلی زیباست، عجیبه. مثلا ظاهرش حرفای محمد حنفیه یه بار در مدینه، بعد میاد در مکه روزی که حضرت میخوابره صحبت میکنه، حرف از نظر دیپلماسی یک انسان متفکر، انسان متفکر حرف فوق العاده بزرگه. اما بعد یه مرتبه حسین در چه افق فکر میکنه که باید این حرف ها اونجا نیست، اصلا نمیتونه اونجا رو ببینه. خب پس یه نگاه، نگاه به حرکت حضرت ابوعبدالله از زاویه غیر شیعه و غیر اونایی که امام میدونن حضرت ابوعبدالله رو، که کافی شما انشاءالله نگاه کنید، این که دلم میخواد نگاه کنید، تو این مقایسه میفهمی مثلا افق حسین ابن علی علیه السلام کجاست. حالا منم کار رو بابش رو باز کردم، به نظر خودم احتیاجه که عزیزان بعدن روش سرمایه گذاری بکنه. یه نگاه، یه نگاه، نگاه شیعیان است به کمک ائمه و به کمک حضرت ابوعبدالله علیه السلام به کربلا. این نگاه هم تازه سطوح مختلف داره. یعنی پس یه سطح نگاه متفکران است به نهضت حضرت ابوعبدالله، که توی مقایسه میفهمیم نهضت کجا را میدید که اینا نمیتونستن به هیچ وجه ببینن. حتی محمد حنفی دیگه دوستان، مثلا خود حضرت میفرماد تو بهترین وظیفه‌ای که یه رحم به رحمش برخورد میکنه تو با ما برخورد کردی. حالا بحثش جدا که انشاءالله خودتون تحقیق کن. من از دوستان خواهش کردم تا اونجایی که ممکنه جزوات و کتاب‌هایی که راجع به کربلاست بیارن که عزیزان اگه بخوان بحثا با حوصله دنبال کنن. ما با یه جلسه و دو جلسه نمیتونیم، حداقل اونچه که خودمون فکر میکنیم از کربلا باید در محضر دوستان تحقیق بکنیم. انشاءالا هست در خدمت دون، اگه رسیدین تحقیق کنیم، خدا کمک میکنیم. اما شیعه ها چطوری به کربلا نگاه کنن؟ خب شما میدونید که شیعه ها میتونن از خود سخنان امام استفاده کنن. مثلا من اینا که میگم، ببین اینا همش تو کربلا مطرح است، اما حالا ما کدوم رو تعقیب کنیم یه بحثه. کدوم اگه تعقیب بشه جامع است. مثلا ما این که بگیم حضرت سید الشهدا به ما یاد دادن که چگونه زندگی کنیم. چرا؟ چون کسی که بلد باشد خوب بمیره حتما خوب زندگی میکنه. این از کربلا برمیاد، حرف غلطی هم نیست، خوبه. این یه نگاه است. باز مثلا نگاهی که کربلا شناخت دو تفکیک که اسلام قالبی از اسلام قلبی، که ما تو اون بحث عصبیت اینو بحث کردیم. خودتون هم میگوند و چی؟ دعنت میکنید بر چی؟ عصبیتی که جاهدت الحسن. پس معلومه است یه نگاهی نیست که ما در کربلا عصبیت موجود را خوب تحلیل کنیم. و کربلا خیلی به ما کمک کرد تا ما بفهمیم که در دین، در دینداری اگر درست جلو نریم فجایعی رو انجام میدیم که هیچ بیدین حاضر نیست انجام بده. که انشالله حالا اگه امشبم امروزم نشد پس فردا شب در مسجد انبیا این قسمت آخر رو که حسین در مقابل این عصبیت از چه نیروی استفاده کرده است و بشر آینده چقدر نیاز داره به این که از این ورطه بگذره. خب پس این حرف درستیه که اگه بگم که کربلا شناخت اسلام قلبی است از اسلام قالبی، و اسلام قلبی اسلامی است که اتصال به عالم بالا داره و قلب امام میخواد، امامی که قلبش معنویت است و قرآن میخواد، و اگه از امام به معنای قلب متصل به عالم بالا کسی جدا شد حتما در پوسته یک اسلام با یک عصبیت احمقانه کارایی میکنه که عرض کردیم هیچ کافر عادی نمیکنه. که خب بحثش خودتون هم بلدید، هم بازم روش تاکید بکنیم، کمک میکنه که گاهی ما نمیفهمیم داریم چه بلایی سر خودمون و بقیه میاریم، چون که با امام ارتباط نداریم، با قالب امام ارتباط داریم. هیچ فرقی نمیکنه شیعه و سنی نداره که. شیعه‌ای که نتونه از قالب به قلب برسه همونقدر در پوسته تشیع منحرفم که سنی که گرفتار قالب بشه. فرقش اینه که شیعه امکان رجوع براش هست از نظر مکتب و فکر، اون امکان رجوع براش نیست، اون باید مکتبش رو تغییر بده، شیعه باید خودش رو تغییر بده تا بتونه به این مسئله برسه. میبینیم که اینا هست، یعنی جا بحث دارد انصافاً هم همه اینا رو تو خود دین ما گیر میاریم، یعنی این نگاه هایی به کربلا نگاه های خود مؤمنین و بعضن نگاهی است که خود معصوم به ما میدن. اما میخواییم ببینیم که آیا واقعا یه نگاهی هم هست که خود حضرت ابو عبدالله و ائمه و پیامبر و جبرائیل و خدا به کربلا انداخته باشن؟ اگه هست کدومه؟ ثانیاً به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ مثلا ما اینا میتونیم مثلا بگم آقا عصبیت یکی از چیزاییست که کربلا رو به وجود اومد، شاهدمونم روایت امام باقر یعنی زیارت عاشوراست. اما آیا زمانه زمانه ای شده است که ما را تا اینجا هم دعوت کنن؟ من جلسه قبل در خدمت دوستان عرض کردم در اون مسجد که امام صادق انتظاری که داشتن که بعدن شیعه ها از کربلا استفاده عالیه بکنن کیه؟ یه زمانه امام صادق همه توصیهاش بینست که آقا بپن کربلا گم نشه تو تاریخ. نتیجه هم گرفتن، با دولت صفویه تقریبا کربلا از اون خطر نجات پیدا کرد. اما یه مرحله اینه که خب کربلا حالا که گم نشد، نقشش در آینده تاریخ فقط حفظ ظاهر کربلاست یا یه چیز اضافه داره؟ امروز هم شما باید نگذارین کربلا در صدای بلند تبلیغات دوران گم بشه. امروز هم ما وظیفه داریم که نگذارین کربلا گم شد، البته در یه حیطه‌ای وسیع‌تر دیگه. کربلا در کشور در ایران گم نمیشه، در بین شیعه ها گم نمیشه، یه قدم اینه که باید بین جهان اسلام انشاءالله زنده تر بشه، تازه بعدش در جهان، بعدش هم سخنهای اساسی دارد کربلا، فوق العاده اساسی، اینا یواش یواش مطرح شد. ما رو اون قسمتی که بابش رو کردیم که معتقدیم کربلا یک چیزیست فوق عالم، ذات هست، ذات هست، و این ذات قبل از خلقت آدم موجود بوده است و بعد حسین علیه السلام، حسین کربلا، همه تلاششون این است که اون حقیقت متعالی حسینی رو ظاهر کنند. مبانی معرفتیش رو اول میگم، خودتونم دارید الحمدلله، فقط حالا روایتش هم میخونم. شما خودتون میدونین که مثلا ما میگیم که اول ما خلق وجود مقدس پیامبر، فرمودن اول ما خلق الله نور. خب پس محمد صلوات الله علیه و آله به عنوان فرزند عبدالله این چیست؟ اون چیست؟ میگیم که حقیقت محمدیه صلوات الله علیه اونه. این آقا اونچنان خودش وسعت درست و آماده کرده است که مظهر اون حقیقت هست. خب اینه که داریم تو هم تو روایت داریم، هم خود بزرگانمون خوب روش بحث کردن، دلایلمون هم خیلی مثلا بازی روایت تو خود متون شیعه هست که که حضرت امیرالمومنین فرمودن که من اولین وصی بودم و آدم بین الماء وصی، کنت وصیا و آدم بین الماء وصی. در روایت اهل سنت داریم که شیعه هم پذیرفته، یعنی روایت خودمون هم هست که پیغمبر فرمودن که کنت نبیا و آدم بین الماء وصی، من پیامبر بودم هنوز آدم به دنیا نیامده بود. امیرالمومنین فرمود کنت وصیا. پس معلومه که تو این قضیه با هم راحت میتونیم بریم جلو که حقیقتی بود است به نام حقیقت پیامبر قبل از آدم، حقیقتی بود است به نام وصی این پیامبر قبل از آدم. خب حالا امیرالمومنین کیان پسر ابی طالب؟ ظهور تام پر ظرفیت اون حقیقت. یه مثال سادهش فطرت خودتون، فطرت شما حقیقتی است انسانی. شما کی؟ شما مجلای ظهور فطرت. چقدر مجلای ظهور فطرت؟ این به اندازه‌ای که موانع ظهور فطرت از خودتون برطرف کنید، گناه نکنی، خودمون را در مشکلات که باعث ممانعت میشه نندازی، مذکرانی که مذکر این فطرتن به نام انبیا را خوب بپذیریم، خشیت را در خودمون شدید کنیم. ببینید بعضیا خیلی ظهور فطرتن. خب حرفمون این است که کربلا مثل این زواد که عرض کردم ذات دارد. اصلا اگه انشالله خدا کمک کنه به نور حسین به این وادی وارد چیم، این وادی که ذواتی در عالم هست و این ذوات فوق خود شخصن و شخص باید که مجلای اون ذوات باشه، این یه چیز خوبیه. نمونه مثلا شما تو روایت ها دارید، مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی پیامبر بعد از 40 روز خلوت و اعتکاف معراج رفتن، صلب پیامبر را شایسته دیدند و فاطمه که اونجا حقیقتی بود به نام منصوره در صلب پیامبر گذاشتن و فاطمه زهرا ظهور اون حقیقت. وقتی اینا رو چون حوصله نداریم فکر نمی کنیم که معارف فوق‌العاده پشت اینا خوابیده است، اینا رو زود میگذریم ازش. البته هیچ وقت اینا رو نباید در محلی که محل وعظ است، مثلا منبر عموما محل وعظ است، یه روحانی با فهم فاضل متوجه است اونجایی که بحث وعظ است نباید این بحث رو بکنن، که کار خوبی هم میکنن. ما ایراد نباید بگیریم که چرا اونا اینا را اونجا نمیگن، اونجا اونجا نیست، بحث وعظ است اونجا، اینا بحث حکمت دینه، حکمت جا خودش است، وعظ جا خودش، مخاطبا رو به رعایت کن. بعضی مثلا حرام است اگه مخاطبا رو رعایت، حرام شرعیه اگه شما حق این مخاطب را که اومده است از ابو عبدالله یه بهره ساده متوسط بگیره، ما بخوایم بهش چیزی بالاتر بدیم، روز قیامت جلومون رو میگیره، میگه آقا حق من ضایع کردیم. این که ما اصلا ایراد نداریم که چرا بعضی جا گفته نمیشه، ایراد داریم به مخاطبا که چرا حوصله نمی کنند وارد این معارف بشن. اشکال از ماست که معانی هم بنده خدا یه کسی بخواد اینا رو بگیرد حوصله‌مون سر میره و از اصلا فوق‌العاده چیزای بزرگی رو از دست میده. خب عرضمون است که دقت در روایات پس به ما میگه که انبیا علیه السلام قبل از خلقت حضرت حضرت حسین علیه السلام و قبل از تحقق کربلا با کربلا ارتباط داشتن. خب حالا من روایت چه میخونم، فقط میخوام باب بحث باب کنم که این چه معرفتیست. اینه بهش میگن آقا ارتباط با حقایق جامع غیبی از طریق خود حقایق. ببینید شما میدونید که یه وقت با خدا ارتباط پیدا میکنی از طریق مخلوق، اصطلاحا میگن روش ان، برهان ان و لم، شنیدین دیگه. برهان انی یعنی از اثر پی به مؤثر ببرد. اینا تو فلسفه یه معنا داره، تو عرفان و مسائل دینی یه معنای دیگه داره، اما اصل قضیه یه روشه. یه وقت شما از حسین علیه السلام متوجه حقیقت حسینی حسین میشی، از فاطمه زهرا دختر پیامبر متوجه حقیقت فاطمه سلام الله علیها میشی، یه وقت است که نه، از فاطمه متوجه فاطمه میشی، یه وقت است از ظهور یک حقیقت متوجه یک حقیقت میشی. نمیگن برهان این، یعنی از اثر پی به مؤثر، از معلول پی به علت. یه روش هست برهان لم که میگن چی؟ از خود حقیقت به حقیقت برسی. اگه دقت کنید ما در جلسات قبلا که بحث خطبه را میکردیم، خیلی دلمون میخواد عزیزان وارد یه وادی بشن که از نور به نور برسن. بعضیا شاید حتی تعجب کنن چرا ما اینقدر رو این میمونیم. ما میدونیم که اگه این وادی درست بشه در فرهنگ بشر، انشاءالله مقام وجود بقیت الله صلوات الله علیه و آله ظاهر میشه. یه چیزیست، اون اصلا یه بحثیست، فرهنگیست. اون فرهنگ، این فرهنگ که ما داریم، ما فرهنگ ظلمات زمان غیبت رو داریم. علمه مقام کشف و ظهور، مقام عالیه عالم که مقام ظهور بقیت الله اعظم است، اون اصلا یه عالم دیگه. خب حالا پس یه روش هست که نه، ما با خود حقیقت به حقیقت برسیم. خب ادله محکمی هست که انبیا از خود حسین به حسین رسیدن. یعنی قبل از اینکه حضرت امام حسین به عنوان شخصی در حادثه کربلا ظاهر بشن، نه، اونا استعداد اینا داشتن که با خود حقیقت حسین ارتباط پیدا کنن. عرض خواهم کرد. خب چه فایده ای داره این دوتا بحث که یعنی ما از حسین کربلا به حسین حقیقی برسیم و یا متوجه باشیم یه حسینی قبل از کربلا در عالم غیب بوده است و حسین علیه السلام حسین کربلا میخواد اونا ظاهر کنه؟ حالا بعد خواهم گفت این برکاتش فوق‌العاده است. اصلا شما میفهمید عشق یعنی چه؟ عزاداری یعنی چه؟ آیا عشقی که امام صادق برای امام حسین میریزن، اون عشق کجا میبره حضرت را؟ اونم باید انشاءالله روشن بشه. با این مقدمات پس انشاءالله نتایجش رو بعد خواهیم فهمید. من این روایت هم اصلا میخونم، تو بهار هست که حضرت امیرالمومنین وقتی امام حسین بچه بودن، بچه کوچی 2-3 ساله راه میرفتن، نگاهشون میکردن میفرمودن یا عبرت کل مؤمن، ای اشک هر مؤمنی. خب یعنی چه؟ حداقل اونچه که مورد بحث ماست، یعنی ای هنون یادم از یه روایت میگه یا عبی انا منو میگون، میگن آره عزیزم تو رو میکرد. یعنی باز داریم، یعنی اینا به دوستان من همیشه عرض میکنم این روایت ها را یک شکل نگاه کنید خوب نمیتونید بگیرید، ولی وقتی میرین تو جوامع روایی ما میبینید از زاویه‌های مختلف به شکل مختلف گفتن، اون وقته که میفهمید یه خبری بوده است، یه برنامه است، یه فرهنگ است. بله من خودم هم متاسفم اینجا که یک با یک شو میگم و رد میشم. لازم اینه که همینم که میخوام بگم به عنوان شاهد میخوام بگم، تحقیق به عهده خودتونه. باز این روایت رو نگاه کنید، باز در بهار من دیدم که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله وقتی حضرت ابوعبدالله متولد میشن. ریزه کاری خیلی داره، اصرار اصرار پشت در واسطن که بچه‌مو بیاری. حتی میگن بشوریمش عصبانی میشن، میگن اینا بشوریم. اصلا این محل طهارت هست، اینا خود شاهده عجیبیه که نه بچه ما بدین که توی پارچه زرد میشن عصبانی میشن. چرا پارچه زرد میشن؟ نه نمیدونم ریزه کاری شما نمیدونم پارچه اسما میاره در یه پارچه سفید. حضرت این جمله شونست که عشقشون شروع میشه، بقل گرفتن اون را فبکا گریه کردن. اسما پرسید یا رسول الله آخی چرا گریه میکنی خود تولدی بچه؟ قال برای چی گریه میکنی؟ قال ابنی هاز برای این بچه گریه میکنی. تقتل و هل فعت و باقی هم این بعد فعه باقی، یعنی یه گروهی که مدعی اسلامی هم و اوسیانگر حقایق هم اینو میکشندش. خب باز شاهد مثلا باز یه جا داریم که حسد بچه را بغل میکنن گریه میکنن، یعنی بر من دشوار است، بر من دشوار. من یه نمونه هایی از این مقوله را حالا میخونم، باز ببین اینا چه چیزی میخوابه شما بده. مثلا باز داریم که اولین کسی که برای حضرت ابو عبدالله گریه کردن آدم بود با نوح سرائی حضرت جبرائیل. باز داریم که حضرت جبرائیل نوح خواندن، یعنی تعزیت فرمودن و حضرت آدم گریه کرد. باز تو روایت داریم این خدا رحمت کنه شیخ عباس قمی این روایت که میخوام بخونم تو همین مفاتی اون قسمت که راجع به زیارت حضرت ابو عبدالله هست که حضرت موسی که مأمور شدن حرکت کنن به طرف حضرت خضر، اولین ملاقات که شد حضرت خضر مصیبت حسین را خواندن، دوتاشون زار زار گریه کردن و بعد حرکت کردن. که ما تو بحثای کربلا مبارزه با فوجی ها فلسفه این رو اونجا تحت شعور خودمون گفتیم، بواطنش زیاده. خب باز داشته باشید پس این نگاه رو که من یه سری روایت دیگه هم نگاه میندازم برای اون که ببینید چی میشه. ابن شهرآشوب از مسند موسدی از عبدالله ابن یحیی از پدرش روایت میکنه که امیرالمومنین در راه صفین داشت میرفت، یه مرتبه صداش اینو بلند کردن گفتن اصبر یا ابا عبدالله به شط الفرات. حالا 40 سال قبل از حادثه کربلا میگه که از او پرسیدم، عبدالله ابن یحیی، یحیی رو که میشناسی، یعنی یکی از بستای از اهل بیت، میگه که پرسیدم ای امیرالمومنین قضیه چی؟ بعد حضرت شروع کردن که این شط فرات را میبندن، اسپس داشتم ندا میکردم به حسین. حالا اینا ریزه کاری داره که ما فقط یه نکته میخوایم از اینا بگیم، این که اولیا چطوری در آینده و گذشته حاضرن بحث ما نیست اینجا. فذکر مسرع الحسین به طرف و بعد فرود اومدن حضرت ابا عبدالله را و قتل حضرت ابا عبدالله را گفتن. بعد میگه که هی گفتن ها هنا اینجا. یکی دیگه پرسید که یا امیرالمومنین اینجا چیه قضیه؟ رسیدن به کربلا، یعنی به استاد. بعد میفرماد که جمله حضرت سقل آل محمد ینزل ها هنا فویل لهم منکم و ویل لکم منهم. گفتن که اینجا آل محمد سقوط کردن، وای بر اونا که این کار کردن. باز فرمودن که ها هنا موضع رحاله، اینا رو گفتن، اینا رو الحمدلله ما تو فرهنگ ما داریم، باطن قضیه اینجا محل فرود اومدن چیاشونه، اسباب اساسیشونه، مناخ و رکابه، اینجا سوا بستا مرکباشون رو فرود میدن، ها هنا مراق و دماه، اینجا خوناشون ریخت. زار زار راوی میگه همطور عشق میریختند و گفتن عشق امیرالمومنین برای کربلا یه عشقیست، من دلم میخواد انشاءالله خدا کمکتون کنه تو اون وادی حداقل یه نظری بتونیم بندازیم. بله بعد باز حالا این روایت که دیگه اصلا از منابع شیعه نیست، ابن عبدالحدید در واقع سفین هستون چی؟ میگه که به کربلا که حضرت رسید نماز جماعت خواندیم و بعد خاک آنجا را مقداری برداشت و بویید و گفت واهن لکه یا تربه لیحشرن من که قامون یدخلون از جنه به غیر الحساب. تعبیر اینجا میشه خوشا به حال دی خاک، چقدر حتما از طریق تو وارد کربلا میشن بدون حساب. بعد امام باقر بازی روایتی اینجا دارن که یه مقدارش تکراریه، میفرمان هازا مناخر و کابهم هازا ملقا رحالهم، که یعنی امام باقر دارن میگن که کی گفت اینا را؟ حضرت امیرالمومنین تو این مسیر گفت در حالی که از کربلا عبور میفرمون، در حالی که چشمانش پر از اشک بود به اصحاب خود گفت بعد هاهنا مراق و دماه، اینجا خونه شرخته میشه، تو بالک من تربتن علیها تراق و دماء الاحب. چه خوش هست خاکی که برش خون دوستان خدا ریخته میشه. قتل فیها مئت نبی، اینا حالا خیلی حرفای عجیبیه. آنیم همطور فقط سریع رد بشن، فرماد اینجا در این خاک هزا مئت نبی، صد تا پیامبر و صد تا سبت پیامبر، یعنی مثل امیر المومنین، همه شون اینجا کشته شدن، همه شون هم شهیدن، مناخ و رکابن و مسار اشاقن شوحر، یعنی محل خلاصه جنگ و زندگی دینی اشاق بوده. شهدا اون لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم یلحقهم من بعدهم، شهدایی هم که نه قبلش و نه بعدش. ما تو بحث کربلا مبارزه با پوچی ها و با اون بحث کربلا از چشم عقل و عاطفه که اگه دوستان رسیدن تحقیق کنن، ادله ای میاریم که چطوری آب عین تری، همه تری به آب ختم میشه. اونجا به لطف الهی بحث میشه که کربلا عین شهادت مطلق در راه دینداری مطلق است. از این جمله استفاده کرده. ببینید یعنی اینجور نیست که فکر کنیم کربلا یه چیز کنار چیزها. کربلا یک حقیقت است. همه شهادت ها به منات نزدیکی یا دوری به کربلا معنا میدن. اینم با حالا حسین چون بحث کربلا از چشم عقل و عاطفه، حسین مأمور ظهور یک همچه حقیقتی است و فوق‌العاده تلاش میکنه. خیلی دلم میخواد که از این زاویه حالا هی نگاه کن چرا حسین، نه اینا بحثش دیگه اینجا نیست، من میخوام یه بحث دیگه بکنم، چرا امام حسین مواظبن چه کسی کربلا نباشه که فردا خراب کنه. زینب میفهمه حتما این قضیه رو میدونین که نافع ابن حلال هلال میگه که پشت خیمگاه زینب بودن که امام حسین داره سر بشنزنه نصف شب هست. بعد میگه که حضرت زینب پرسید برادر مطمئنی به این یارات؟ فردا میتونن اون کاری که تو برنامه داری انجام بدن؟ من از شما سوال دارم اگه یکی از یاران ابا عبدالله اون وسط گو آقا ما نیستی میرفت به طرف داشت، یعنی خراب میکرد کربلا، دیگه واقع نمیشون. زینب چی میدونه از کربلا که میگه مطمئنی؟ نافع میره به مسلم ابن اوسجن که داستانی داره که اومد، بعد مسلم میگه که کسایی بیان با من از بنی هاشم، کس میگه بنی هاشم خودشونه، ما میخواییم غیر بنی هاشمی ها که ثابت کنیم آقا ما قوقایی دهدمون هست. اینا زیباترین مرگی که عالی ترین حیات هست رو اونجا پشت خیمگاه حضرت زینب میگن که آقا ما و اومدیم برای وفاداری، اطمینان میدن به حضرت زینب. نبینید جهت مثال زدن که ببینید خیلی مأموریت وسعت دار، دقیق، عمیق و حضرت مواظبن که کسانی در کربلا بیان که اینها میتونن کنار حضرت این ماموریت انجام بدن. خب چرا یکشون وانست که حضرت شهید بشه؟ اینا رو بالا وقت هم نیست، دلم هم واپس است که حرفم بمونه، اما اینا باید حتما مقدماتش حل بشه که اینا همه مواظبن که یا ابو عبدالله ما نمیتونیم تاش در کنار شما باید شهید بشیم. ها اینا هم تو میشنون اینجوری که نیست که خب یکیشون وامستانی گفت نه آقا من حالش ندارم شما باید شهید بشیم. خب چی میشد؟ اون چی بنا بود بشد نمیشد اگر نه از نظر دید عادی که خب نه خب ما حسین شهید یا چرا این زیبایی کربلا خب چرا نمیتونن امام حسین رو اسیر کنه؟ اگر اسیر میشد کربلا واقع نمیشد. حالا اینا بحثش اینجا نیست چون خودش جا بحثه. خب ما با این مقدمات پس میخواستیم بگیم که کربلا یک حقیقت ملکوتی است که حسین مأمور است با همت و اراده خود، این لغت همت و اراده خود را از این جهت که به عهده‌اش گذاشتن، مثل اینکه به عهده پیامبر گذاشتن، یعنی پیامبر جبرن پیامبر است یا مختارن پیامبر است، ببینید یعنی دیدن صلاحیت اینا داره که چی؟ اون کار بزرگ را با اختیار و همت خودش محقق کنه. اینکه حضرت به محمد حنفیه میگن که محمد حنفیه خیلی امیدوار است که حضرت رو متقاعد کنه نره کربلا. همه ادله را آورد، ادله متفکران سیاسی و تحلیلگران واقعا اجتماعی در از سخنان محمد حنفیه. بعد یه مرتبه فرده که میگن فکرم گرده که قانع کرده امام را، حضرت فرمان که خب فکر میکنه، فرمان امام حرکت درک میدوه جلوی امام، قربونه داداشه امام از خیلی ارادت دارد به امام، خودش میگه شما اگه بری دیگه زیر این آسمان که یک پسر پیغمبری نیست که با این خصوصیات امید همه اولیا و انبیاست. من که پس کجا جزمم اینو میگن خواب دیدن که پیامبر فرمودن که چی؟ دو خدا دوست دارد که تو را شهید ببین، قتیل و انگرا که قتیل. یعنی چه؟ یعنی حالا جبران یا خدا این دوست داره و تو حسین میتونی به عهده بگیری؟ یعنی امام حسین میخواد یک مأموریتی که خدا به عهدش گذاشته است با حفظ اختیار و تشریع انجام بده. بله، بر همین نوشتیم که از این زاویه و برای طلب چنین بصیرتی نیز میتوان از کربلا استفاده کرد، البته خود حسین در کمک به ما بسیار مؤثر. دوباره همون بحثی که بابش باشه، ببینید یه وقت شما میگون که پیغمبرا چطوری دیدن؟ پیغمبرا خود حقیقت کربلا را دیدن. بعد ائمه یعنی مثلا امیرالمومنین چه کار میکردن؟ با دیدن حسین کودک داخل منزلشون منتقل به اون میشدن، آخرش امیرالمومنین اون را دیدند و حسین را در اون میبینن. ما چی؟ ما اگه بدونیم یه همچی حقیقتی هست، حالا عکسش، از حسین میتونیم به اون برسیم. دو تا مشکل ما داریم، یکی این که ما گاهی نمیخوایم، اصلا حاضر نیستیم تا اینجاها بریم. دوم اینکه روشش بلد نیست. روشش خود حسین، اشکی که امام حسین میفرماد که من مأمور اشکم، انا قتیل الوراد، این مأموریت کنار مأموریت حسین کار. یعنی اگه رسیدیم که حقیقتیز حسین در عالم غیب قبل از خلقت آدم و اون حقیقت خودش کارهای ازش میاد، کارستان که اصلا روی این حال ما بحث نداریم، با فرض اینه که شما میدونین که مسیری که برای رسیدن به غیب از طریق حسین ممکن است، خود روایت میفرماد نزدیکترین و سریعترین مسیر است. این چه مسیری؟ یعنی بزرگترین عرفا میخوان به کجا برن؟ حضرت موسی میخواد برسه به اسرار عالم، شرطش چیه؟ که در کنار خضر اشک بر حسین را بتونه بریزه. کدوم حسین است این حسین؟ حسینی که در کربلا هنوز خارجیت تعین که نداره، که در غیب تعین داره. بخوام عرض کنم دو تا مشکل پس داریم، یکی این که ما بخوایم که یه همچی حقیقتی هست، چه کار ازش میاد، بحث ما نیست. حالا دوم که بدونیم که میشه با اشک بر حسین، یعنی نگاه به حضرت ابو عبدالله را انگشت اشاره برای انتقال به اون حقیقت باطنی داشته باشیم. خب حالا برای این کار ما یه مقدماتی با هم بگذرونیم. میگیم که ایمان به حقایق راه و رسمی دارد و کربلا تجلی بالفعل ایمان به حقایق است در نهایت خود. شرح خواهم داد. میدونیم که حقایق در عالم، حقیقت الحقایق خود خداست. خدا حقیقت الحقایق است، همه ی حقیقت ها از خدا. شما خدا را چطوری میشه باش ارتباط پیدا کنید؟ اولا با عقلتون متوجه خدا میشه. پس یک حقیقتی است در عالم، عقل میتونه به ما کمک کنه ما متوجه بشیم یه همچین چیزی تو عالم هست. این عقل، این اسمش ایمان نیست، یقین هم نیست. این اسمش چیه؟ این اسمش اطلاع قلبی است. عوض میخوام، اطلاع عقلی. بگوید یقین عقلی باشه. یقین عقلی که یقین عقلی، یعنی عقل متوجه میشه که این هست. پس این یک. پس اول حقیقت را با عقل خود بدانی و عقل را به سوی اون بیندازی. این اولین کاریست که هر کس باید بکن. بر همینم هر کس واقعا اینقدر عقل نداره اصلا آدم نیست. کسی که نمیتونه این استعدادش رو به کار بندازه که آقا یه حقیقتی به نام خدا در عالم هست، عقلمو به طرفش بندازم، تا مرحله دوم شروع بشه که قلب بهش میگن. پس برای یافتن به حقایق، رسیدن به حقایق، اول چیه؟ توجه عقل به اونست. مرحله دوم قلب را متوجه حقایق و سنن بگردانی تا با ارتباط طولانی و در یک تزکیه شرعی یقین به آن حقایق پیدا کن. مثالش ببینید، شما تو عالم خدا دارید، سنن الهی دارید، اسماء الهی دارید. خب اینا رو چطور، ما چطوری مطمئن باشیم که حضرت حق اینجا به ما یه کمکی میکنه؟ مثلا شما ماه رمضان روزه میگیری، از کجا میدونید که بهره میگیری؟ خب برای اینکه مطمئنید حقیقتی در عالم هست به نام اسم هادی. اسم هادی اگه شما زمینه رو پذیرفتی، خب تجلی میکنه. خدا انشالله کمکتون کنه بفهمید، منم بفهمم چرا هی نماز میخونی. برای اینه که آقای به یقین برست. یقین یعنی چه؟ یعنی رفع حجاب بین ما و حقایق. و عبد ربه که حتی یعطیه کرد یقین. یقین یعنی چه؟ آقا شما هی رکوع میکنی، هی سجده میکنی، هی میگون الله اکبر، هی میگون سبحان الله، ولی چرا هی اینقدر میگی؟ این که این هی اگه بگید آروم آروم حجابی که بین شماست و اون حقیقت و برطرف شد. یقین در چه شرایطی محقق میشه؟ وقتی یه حقیقتی باشه و حجاب برطرف بشه. در همین بعضی ها میگن، دیدین حتما میدونن که بعضی یقینشون احمقانه است. چرا احمقانه است؟ برای اینکه یقین به وهم هست، نه به اصلا حقیقتی نیست. میگه من یقین دارم. تو به چی یقین داری؟ اصلا این یقین اول باید اثبات وجودش رو بکنی، بعد زحمت بکشی که چی؟ از طریق تزکیه و استمرار در ارتباط این حجاب برد عقب، باشی برو بشی. چیزی که اصلا نیست چطوری میخوای بشی یقین پیدا کنی؟ که میگن بعضی ها یقین اصلا معنی برشون نمیده. نه من یقین دارم. بعد که میگه یقینه که من یقین دارم یار دوزه. چرا یقین داری دوزه؟ چون سیبیلای شکل دوزه. یقینه رو ببینید، خیلی یقینه اینطوری از یقین نیست، نه وهم است. یقین شرطش نیست که به ادله که عقل قانع باشه، قانع بشه اون مسئله در عالم هست. بعد مراحلی برای رفع حجاب بین ما و اون حقیقت رو برنامه ریزی کنیم، آروم 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 بهش میرسیم. خب حالا که این مشخص شد و حالا که مشخص شد کربلا یک حقیقت جامع است، در این لغت جامعش فعلا از ما داشته باشیم، ما جای دیگه انشاءالله خدا خدا روایت داریم که اینه برامون حل میکنه و امیدوارمون میکنه و مطمئنمون میکنه که تو این مرحله دوم که پس چی شد؟ بعد از عقل و توجه عقلی به حقیقت، توجه قلبی است و چی؟ ارتباط قلبی با حقیقت. این مرحله دوم آن حق. حالا این مرحله دوم خیلی خوبه، میخوام بگیم کربلا یه مرحله سوم است که حالا اینه بابش باز بشه انشاءالله. آن حقایق را در مرحله سوم در زندگی خود ظاهر میکنی، یعنی چه؟ و زندگی ما محل تجلی اون حقایق بشه. این میشه مقام کربلا و حسین و اصحاب کربلا که میخوایم شرح بدیم. ببینید شما یه وقتیه که میدونی که خدا قدیره، میدونی خدا حی قیومه، میدونی لا تأخذه سنة ولا نوم، اما خب اون هست، تو چی؟ ما نه قوی هستی، نه قیومی، نه چرت هم که میزنی. خب پس چرتی؟ خدا چرت نمیزن. خب یه وقت شما قلب تجلی چی میشه؟ حضور حق. حالا دیگه قیوم میشی، حی میشی. حضرت عیسی چیه؟ علیه السلام محل تجلی اسم حیه. حضرت عیسی اینا رو به پای اشتباه، حضرت عیسی اینجور نیست که حضرت عیسی قرضی مثل یه کاسه که آب توشه آبا رو میزنده، نه حضرت عیسی خود آب است. حضرت عیسی خودش اسم حی است. فرقش با اسم حی مطلق حق چیه؟ اون حق اسم حی است به خودش، حضرت عیسی اسم حی است به حق. اگه اینا به درد نمیخوره. طهارت اهل البیت یعنی چی؟ یعنی مثلا طهارت اهل البیت یعنی طهارت مطلق توحید است. شما دقت کن آبا هر جا بریزین پاک میشه دیگه. خب توحید هر جا بریزین چی میشه؟ حتما خودتون بلدین دیگه. کان عرشه علل ما، این ما چه ماییه؟ عرش که به دنیا بیاد، عرش که ساخته بشه، کرسی بعد از عرش تجلی کنه، بعد از کرسی عرش به وجود عرض به وجود بیاد، تو این عرض یکی از اعضای چیه؟ این آبه. پس اون آب چیه که فوق عرشه؟ خب اونش میگن توحید. توحید کان عرشه علل ما. خب اون تو این آبه چرا شما برید و میزنید پاک میشه؟ از خودتون میگه چرا این آبا پاک میکنه؟ من هم نمیدونم چرا، ولی بالاخره میگم. یعنی شما خود نمیریزین که آقا این آبا میریزین رو نجاست پاک میشه، حالا توحید بریزین رو کثافت قلبی چی میشه؟ و پاک میشه. حالا طهارت اهل البیت از چه سنخیه؟ خب از اون آب طهارت. خب حالا اینا مقام طهارت الهیه هستن، یعنی قرضی مثل من که یکی بلدم به شما بگم که به درد نمیخور، اصلا نمیشه. همچو جوی است او، نه او آبی خورد، آبرو بعد بر آبخاران بگذرد. خودش چقدر خوره؟ هیچی. این که راهش نیست، این که به درد نمیخوره. باید ما دستمونه بدیم دست کسایی که مظهر حقیقت هست، نه اینکه حقیقت رو از یکی بگیرن به یکی بدن، اون که کار ازش نیست. خب پس با این مقدمه که حضرت عیسی محل اسم حیه، اهل البیت محل اسم طهارتن، طهارت مقام فوق عرش است، عرش مقام جامعی، تجلی جامعیت اسماء. حالا جای اهل البیت روایت های عجیبی داریم ما که میفرمون عرش رو اهل البیت میگردونه، نمیفهم یکی نمیفهمه نفیش میکنه، اینا خودش جا داره که بحث کنه. خب کربلا چیه؟ کربلا دوباره جمله رو نگاه کنید، آن حقایق رو در صحنه یک زندگی آوردن توسط حسین و اصحاب حسین علیهم السلام، که نیاز به شدت ایمان یک و شدت ظهور داره این دوز، و کربلا ظهور تام و تمام دو تا چیز، یا یکی میشه گفت ظهور تام و تمام ایمان به حقایق و سننه. شاهد باید من براتون بیارم، و شما حالا فعلا با حوصله اینا رو گوش بدید. ببینید ایمان یعنی، اصلا ایمان یعنی چه؟ گفتیم تو جلسات خطبه 114 بودیم، ایمان یعنی که قلب متوجه حقایق بشه. خب پس شرط ایمان اولا پای قلب باید وسط باشه، ثانی هم چی باید وسط باشه؟ حقایقی باشد که از طریق قلب باشه ارتباط پیدا کرد. نمیگن ایمان. حالا ایمان تامش چیه؟ تامش نیست که من بدانم خدا حی است یا از طریق من خدای حی ظاهر بشه. ایمان مرحله تام داره، تامش حضرت عیسی است، اتمش وجود مقدس کربلایان است. حالا شاید هم تعجب کنی، گفتیم در جای دیگه در کربلا دیگه ما اصحاب کربلا را اصلا نمیدونیم چی اسمش نبیدونیم. از خودم بپرسیم این زیارت عاشورا را کی گفته؟ حضرت باقر. حضرت باقر به امام حسین سلام میدن یا به اصحاب امام حسین هم سلام میدن؟ شما میدونیم که آداب اولیا مثل آداب ما نیست. میگن علامه طباطبایی به هر کس نمیگفتن التماس دعا. چرا؟ چون میدونستن این آقا از خودش اهلی دعا نیست که ما بگم التماس دعا. توهین به خودشون بوده، یعنی به قلبشون جفا میشده. اگر علامه طباطبایی میدونستن این اهل دعا نیست، بعد میگفتن اهل التماس دعا، قلبشون کدر میشه. حالا معصوم که نمیشه قلبش کدر شه. حالا شما در نظر بگیرید امام معصوم اگه به کسی گفت السلام، یعنی باید این مقامش مقامی باشه که چی؟ انتقال سلام الهی رو بتونه بپذیره. حالا اصحاب کربلا در کنار حسین به جایی رسیدن که امام معصوم بهشون سلام میده. اول این یک من تو حرفام این امام حسین رو با اصحاب کنار هم میارم، از یه زاویه آخرش یه صاحب داریم، یه تابع داریم. صاحب کربلا حضرت ابو عبدالله هم تابع اصیل اساسیشون اصحاب ایشون هستن که رو همشون انشاءالله بحث میشه. خب ما رسیدیم فعلا تا اینجا که حقایقی در کربلا هست که ایمان به اونها یه مرحله است، ایمان تام به اونها باعث شد که محل ظهور بشیم. باز من دلم نمیاد اینا رو ول کنم. شما مثلا در روز عرفه دستور بهتون میدن که قل هو الله احد بخونید، دو رکعت نماز بخونید، هر رکعتی 50 تا 200 تا، بعدش هم 100 تا بعدش بخونید، بعدش هم قبلش هم یکی خونه 301 قل. چرا؟ برای این که بدانید خدا احد است. یا اصلا شما متوجه باشین عزیزان، همین که قلب منتقل شد به احدیت احد، احدیت احد منتقل میشه به قلب. وقتی اگه کسی اینجور شد دیگه چیزی جز حق میبینه؟ احد یعنی یکی که اجازه ظهور هیچ دویی نمیده دیگه. خب حالا اگه قلب به لطف الهی گفت قل هو الله احد، احد میگه چی؟ احد میگه من هستم پیش تو. احد تجلی میکنه، تجلی که کرد عرفه محقق میشه. یعنی عرفه ظهور عرفان حقیقی که کل عالم چیان اوکوسون فل مرایا اخیا، تمام عالم چیان کل شیء حال که لا وجه، همه حالک. یعنی کی؟ یعنی شما وقتی بیدار شدی، بصیر شدی، ببینید عجب همه چیزا هیچ بود یا هیچ شد؟ بود. پس عرفه واقع شد. کان سرابا و از الجبال سویرن. چی؟ کان سرابا، معلوم بود اینا سراب بوده. پس چی وسط بوده؟ حق به تجلیاتش. حالا با چی محقق میشه؟ با تحقق احدیت احد. خب حالا چرا اینا رو دارم میگم؟ حالا شما حساب کنید کربلا این جنسی هست یا نه؟ ما نیستیم، خب میشیم انشاءالله با کربلا. ببینید در کربلا چی واقع شده است؟ کربلا ظهور ایمان است. ایمان یعنی چی؟ یعنی متوجه حقایق بودن. یک، حقایق به قلب ما تجلی کنه. دو، تجلی کنه در بیرون. سه، حالا ما باید اثبات کنیم این حرفا که یعنی چه که کربلا تجلی ایمان است. هرچیشه که امروز من فقط امروز یه باب ضعیفش رو باز میکنم. انشالله جلسه آینده در مسجد انبیا شنبه بحث ادامه میدیم. من این متنی که این اصلا عنوان این یاد داشته من این است: حسین عامل ظهور بالفعل ایمان. حسین هرچه به کربلا و روز عاشورا نزدیک شد، تعقیب کنید حضرت عبا عبدالله، آنچه در قلب داشت به نام ایمان به تأثیر فعال حقایق غیبی و عالم ملکوت ظاهر تر شد. یعنی هی ظاهر شد اون حقایق غیبی و با اطمینان بیشتر به باطن به جای ظاهر جلو آمد. همچنان هست یا نه؟ یعنی شما ببینید هی هر چه میمد حضرت یه لحظه ممکن بود که در زاویه حرکتشون جایی هم برای اهل کوفه وا کنه. انشاءالله اینا رو بعد کار میخواییم بکنیم یا خودتون کار کنیم. ببینید یه جا میرسته که دیگه اصلا ظاهر هیچ نقشی نداره، به خصوص از دو سه شب آخر، به خصوص روز عاشورا، به خصوص خودشون، یه خودشون انتهایی ترین حرکت هم دیگه. ببینید هی باطن ظاهر میشه، اطمینان به سنن و حقایق غیبی، و هی ظاهر ضعیف میشه. حالا مثال عکسش میزنیم، کوفیا اول امید به حسین داشتن، نامه نوشتن آقا بیان ما رو نجات بدین. هی ببینید عکس شد. همونا که نامه نوشتن به حسین یه حقیقت باطنی، خودشون تو نامه‌شون گفتن این پسر پیغمبر، ما تو را مورد اعتماد میدونیم، از طرف خدایی تو، همه اینا تو نامه‌شون هست. بعد کارشون به جای رسید که حتی اون کمترین ایمان به حقایق رو با نهایت تلاش در کربلا صفر کردن، که رو این خدا رحمت کنه شهید مطهری در این کتابای بسیار خوب حماسه حسینی میفرمان که کربلا مبارزه کوفیا بود با ایمان خودشون. جمله از عقادم میارن که اینها با ایمان خودشون مبارزه کردن. فوق العاده این نکته ای که شهید مطهری اونجا میگه قابل بررسی است. یعنی یه نور کم بالقوه هم تو قلبشون بود، سوسو میزد، حتی تو حرکاتشون هم تاثیر نداشت. همین چی شد؟ این هم از بین رفت. این چه قضیه؟ یعنی در کربلا هی ظهور اطمینان به سنن و حقایق باطنی است در عمل برای اصحاب حسین، و در طرف مقابل هی پشت کردن به حقایق باطنی و تمام امید به چی شدن؟ به اسلحه های عبیدالله و به زور بازوی خودش. در نهایت کربلا را مکتبی به وجود آورد که ایمانش را در عمل فعلیت بخشید، و کوفیان عکس این بودند. مکتب اهل البیت مکتب اتصال به حقایق عالم است، و با روش خاص اهل البیت می توان تا انتهای ایمان پیش رفت. اینا همش ادعاست و حالا باید آروم آروم روش کار کنید. من برای اینکه سریع بحثم حالا امروز انگار دارید وقتم هم میگذره، یه مثال میزنم و بحث رو تمام میکنم. تأثیر ایمان امام بر اصحاب آنچنان مؤثر بود که خود بزرگان میگن چی؟ میگن خود مکتب، از تابعان اون مکتب میشه فهمید که این مکتب متذکر چی؟ که حضرت میبینیم که اصحابشون یه جوری خواستن. من یه مثال دادم، مثلا مسلم ابن اوسجه را شب عاشورا، تازه روز عاشورا جا بحث داره، حضرت میدونی که شب عاشورا باز توصیه کردن که شما را که کاری دون ندارن که خب بیان برید، بیان برید. حتی گفتن دست زن و بچه ما را بگیرید برید. من خواهش میکنم اگه خواستین خوب کربلا را بررسی کنید، حتما باید برید تو اون افق. یعنی در یه افقی غیر اون افق گیج گیج میشه. مثلا خب به سال میزنم، مثلا خب میگید حضرت دو بار گفتن که چی؟ آقا میخوان برمیگرد، میخوان برمیگرد. ولی میگه خب پس آقا چرا اومدی؟ یعنی اگه کسی اینا درست نفهمه، متاسفانه متاسفانه بعضی ها اینا به جایی که بفهمن اومدن گفتن خب پس حسین گیر افتاد. و اگه گیر افتاد چرا پس داره به محمد حنفیه میگه که آقا چرا محمد حنفیه رو بگم یه نامه داره به بنی هاشم، هنوز حرکت نکردن بیان از مدینه بیرون، که من در این راه میرم، راهی است که حتما کسی با من بیاد شهید میشه، کسی هم نیاد اونم ذلیل میشه. کی؟ بعد وقتی از مکه دارن حرکت میکنن، اون جملهش که هر کس که آماده است بازلن محجهو، میخواد خون قلبش و جگرش رو بریزه، فلیر حل معنا با من بیاد، فردا ما حرکت میکنیم. اینا رو باید ببین تو افق. یک استایی که حتما باید اگه حل نکردی در کربلا، اصلا کربلا را یک حرفش رو والله نخواهید فهمید. اینکه شما نفهمید اصلا در کربلا چیزی به نام فرار از مرگ معنا نداره. چون خودم میدین حضرت به طور میگن چی؟ میگن مادرت به عزایت، من از مرگ میترسون. این یه چیزی، یعنی من خنده‌دارترین چیز هایی میگم که اصلا بحث مرگ و فرار از مرگ، بحث رو ببردش یه جایی که حالا همینا مثال که دادم، حالا اگه حضرت بخوان زیباترین حرکت رو بکنن که هیچ حجتی به کوفیا ندن، کوفیا فردا نگن آقا میخواست به شهرمون حمله کنه دفاع کردیم، یعنی همینقدر حقانیت برای کوفیا همه حقیقی بودن کربلا رو کم میکنه. کربلا باید مدافع، اونایی که مقابل حضرت حسینن انگیزهی به اندازه 1 میلیاردیوم برای خودشون حق نداشته باشه. خب حالا اینجا مگه حضرت دعوت نکردن؟ اما حالا حضرت باید بگه میگه حضرت نمیخوان برمیگرد، راستی هم برمیگشتن، اما برمیگشتن از امر به معروف یا برمیگشتن از این صحنه. خب حالا اون بحث بعدی است که من در جایی خواهم کرد به لطف الهی، که این عظمت اهل بیت اینه که در هر صحنه‌ای از سنن غیبی عالم در هر شرایطی بهترین جریان‌های ظهور حق را در صحنه حیات بشر استفاده می‌کنند، که در جایی باید بحث بکنیم. اما اینجا ببینید مثال میخوام بزنم، حالا بیان توی افق، اول یک مرگ اصلا فرار از مرگ معنا نمیده. اون چه برگشتی؟ برگشته برای خودشون یا برگشت برای اینکه باید این صحنه این طرف حق مطلق باشه و طرف مقابل چی باشه؟ باطل مطلق. اگه نه کربلا که نمیشه، ذات. ببینید دوباره ذات عالم است، ذات شهادت است و اینا در جاش باید بحث بشه. خب حضرت گفتن خب برگردید، آخه برید بین خونا دو منم میخوام بکشن. خب میدونیم که اصحاب جمع شدن، چه زیباست، فوق العاده زیباست. ما در جلسات یه سلسله بحث داشتیم که توی سی دی هست به نام زیبایی های کربلا، پیارسال نمیدونم یا پارسال اصلا سلسله بحثمون بود زیبایی های کربلا. سلسله بحث های امسالمون هست ظهور ایمان تام و ایمان به سنن غیبی در کربلا، اینکه این هیم حاشیه میریم بلکه بحث نمیتونیم درست جلو ببریم. خب یکی از ما که بلند شد صحبت کرد شب عاشورا مسلمه است، مسلم ابن اوسجه میفرماد که در محضر حضرت عرض میکنه آیا ما آن کس باشیم که دست از تو برداریم؟ پس به کدام حجت در نزد حق تعالی ادای حق تو را عذر بخواه؟ این اصلا میبره کجا؟ این آدم چی میبینه؟ حرف من مقدمت اینه، انشاءالله بعدا بیشتر عرض خواهم کرد. این چی اصلا بحث اینه که آقا من توی فرهنگیم که با حق باید روبرو بشم، حالا بعد بگم که چی؟ سوگند به خدا که ما دست از یاری تو بر نمی داریم تا خداوند بداند ما حرمت پیامبر را در حق تو رعایت کردیم. به خدا قسم من در مقام یاری تو به مرتبه ای باشم که اگر بدانم کشته می شود، آنگاه مرا زنده می کند. و بکشند و بسوزانند و خاکستر کنند و باز خاکسترم را برباد بدهند و این کار را تا 70 مرتبه به جای آرند هرگز از تو جدا نخواهم شد، تا موقعی که مرگ را در خدمت تو ملاقات کنم و چگونه این خدمت را به انجام نرسانم و حالان که یک شهادت بیش نیست. عرضم تو این نقطه این ایمان کمه و انشاءالله بناست این با حسین گیر بیار که اصلا ببینید چی میبینن، یک قواعد بسیار منسجم دقیق که با مرگ در کنار حسین وارد اون قواعد میشن. نگوید تماشاگرانه و نسید اینا را نگاه کنید، به حب حسین بازیگرانه باشید. اون سوال براتون پیش میاد که اگه ما در کربلا بودیم واقعا وامیستادیم به حسین وامیستادیم؟ چرا؟ یعنی باشید اونا هم به حسین وامیستادن، یعنی فقط تا این ده که آقا ما باید تا شما باشیم. حالا من همینجا نوشتم، خب پس این درست شد، پس میگه که و حالان که یک شهادت بیش نیست و پس از آن کرامت جاودانه و سعادت ابدی. این اعتقاد به این سنن جاریه توی فرهنگی به نام حسینی به نهایت میرسه. خب بعد میدین زهیر ابن قین بلند شد، چه زیبا، چه حرفای عجیبی. همین مسلم خب بلد این نارا که وقتی که شهید شد ظاهرا اولین شهید غیر بنی هاشم است. خب بعد میگیم که حضرت رفتن بالا سرش حبیب اومد، چقدر زیبا اینا از اون جهت. بعد اشاره میگن مثلا دیگه نمیتونست حرف بزنه دیگه، اشاره میکرد به امام حسین. بعد نهایتا یه کلمه گفت که چی؟ گفت مواظب این غریب باش، مواظب این غریب باش، که یعنی که به پای وقت تو نمانی و این شهید بشه، که این چه فرهنگ جای خودش. بعد اینجا جالبه که اینم بدانید ولی درست بفهمید که در روایت داریم که وقتی که اینا دیگه تماما اثبات کردن که اینو اتحاد با حضرت ابو عبدالله دارن، راوی میگه که حضرت در این حال جایگاه بهشتی آنها را به آنها نشان دادن. یه قاعده است عزیزان که من میگم، یعنی اگه شما ارادتتون را به مقام قدسی، به خصوص مقام قدسی جامعه حضرت ابو عبدالله تونستین بکشونید، حالا حسین کمک کرد، حسین کمک کردید که شما بتونید محبت ببرید. اگه شما آماده باشید محبت ببرید، این ارادت را بکشونید، حجاب میره عقب. این کشید میره. علامه طباطبایی فرمودن زیارت عاشورا در رفع حجاب از همه دستورالعمل ها بالاتر است و استثناء نداره از این زاویه. خب حالا بس همینقدر که پس رسیدیم به این که میخواییم بریم دنبال این نمونه هایی از ایمان به سنن و در کربلا تقریب میکنیم جلسه و بعد در نهایتش وجود مقدس حضرت ابو عبدالله را و این که با این اعتقاد به سنن جاریه ما میتونیم به کجاها برسیم از طریق کربلا. خدایا به حقیقت حسین علیه السلام نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقایک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت حسین قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به اهل البیت قرار بده. پروردگارا به حقیقت حسین قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی بگرد. الهی فرج پر برکت امام زمان را به حقیقت حسین تسریع بفرما. الهی به حقیقت حسین این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی به حقیقت حسین این انقلاب حسینی را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا به حقیقت حسین مقام معظم رهبری مسئولینی که در جهت احیای دین و دینداری تلاش میکنند و موفق و معید بدان. پروردگارا به حقیقت حسین ما را به حقیقت حسین متصل بگردان. شنان الله علی محمد و آل محمد.